الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در خطبه شقشقیه حضرت یک تحلیلی از جریانی که بعد از فوت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله پیش اومد رو مطرح میکنم و بعدم انگیزه خودشون رو از این که بعد از اون جریان باز خلافت را به عهده گرفتند رو روشن میکنند. دو نکته در مقدمه داریم که التفات عزیزان به این دو نکته خیلی کمک میکنه به اصل مسئله. یه نکته این که شما می دانید دین اسلام دین جهانی است، ولی چرا الان جهانی نیست؟ برای اینکه دین اسلام نیست. اسلام با حاکمیت معصوم دینیست که جهان رو و قلب انسانها رو اشغال میکنه. در روایت امام معصوم داریم به کرات که همچین دین رو زش کردن که اصلا جذاب نیست. شما شیعه رو رها کنین، تازه شیعه هم از این تلفات بالاخره ضربه خورده است. اینا مطمئن باشید که دین اسلام جهانی است و شرط جهانی شدنش هم حاکمیت معصوم است. حتما همین که معصوم حاکم بشه این جهانی بودنش رو میتونه محقق کنه. حالا هی عقب میندازد. اگه گذاشته بودن در همون صدر اسلام امام معصوم حاکم شده بود که دین اینقدر زش نبود که یارو رب مسیحی شد از زشتی کارای خلفا. خودش هم میگه احوالات افراد داشتن، خودش هم میگه من بد کاری کردم رفتم مسیحی شدم، ولی اینقدر اینا زشته است کاراشون که مسیحیت بهتر از ایناست نه بهتر اسلام. برای همینم هم بعد بدش اومده از خودش. احوالات عجیبی دارن بعضیا. این نکته رو پس دوباره تکرار میکنم، حتما دین اسلام جهانی است به شرطی که اسلام در صحنه باشد. اسلام با حاکمیت معصوم در صحنه است، و اگر اسلام در صدر حیاتش همه جهان رو اشغال نکرد به جهتان بود که معصوم رو از صحنه خارج کردن. دین آنچنان دوست داشتنی و زیبا جلوه نکرد که قلب انسانهای روی زمین رو شیفته خودش کنه. دین دوستا می دیدن نه این دینی که خلفا دارن می چرخونن خیلی بهتر از اون دینی نیست که خودشون دارن. این بود که اسلام از جهانی بودن افتاد و آخرش هم شرط جهانی شدنش حاکمیت معصوم است. به همین جهت من و شما معتقدیم که همچی که ملعت ارض ظلمن و جورا، زمین به ثابت میشه که بی معصوم نمیتونه خودش رو اداره کنه، آماده پذیرش معصوم میشه. برای اینکه دین همه جهان رو اشغال کنه معصوم ظاهر میشه، روحی فدا. این یه نکته که تو ذهن عزیزان بماند و خیلی هم بماند، چون خیلی مسائل در ازای اینه که این سوال بشه چرا اسلام جهانی نمیشه با توجه به اینکه دین آخرالزمان است. دین آخرالزمان باید همه جهان را تا آخر اشغال کنه، چرا نکرده است؟ ریشش رو برگردونید به حذف معصوم که انشاءالله حالا تو این خطبه از این باید استفاده کنید. نکته بسیار بسیار مهمتری که خواهش میکنم خیلی روش التفات بفرمای، این که میدانید قلب پیامبر صلوات الله علیه و آله قرآن است، یعنی حقیقت اسلام جان پیامبر است. نزل علی قلبه کم داریم، قرآن جان پیامبر است، این رو بلدی. آیه قرآن شاهد است که امیرالمومنین جان پیامبر است. پس همینجا نتیجه میگیرید که حقیقت اسلام امیرالمومنین است. ما هم نمیگیم تاریخ ابن اسیر، الکامل ابن اسیر، تاریخ اهل سنت میگه در جریان مباهله آیه اومد که پیامبر سری رد میشم اینا رو میدونید، ولی حالا میخوایم نتیجه بگیم. آیه اومد که پیامبر بگو قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم، بگو بیاد ما بچه‌هامون بس فرزندانمون رو میاریم شما فرزندانتون رو، نساءنا و نساءکم ما زنامون رو میاریم شما هم زناتون رو بیاریم، انفسنا و انفسکم بگو ما جانهامون رو میاریم شما هم جاناتون رو. تاریخ میگه که روز مباهله حضرت خودشون تشریف آوردند و حسنین، فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم اجمعین. خیلی این آیه عجیبه. اولا اینا را حالا بحثش نیست، همینطور اینکه یادتون نره مهمه مطلب. اولا گفت زنانمون را بگو پیغمبر، بگو من باید زنانم را بیارم. اگر غیر فاطمه زهرا یک زن دیگه بود که شایسته آوردن بود و پیامبر نیورده بود، پیامبر معصیت کبیره کرده بود. چرا خدا نگفت یه زن بیار که بگید خب ولی یک شنو هم داریم ما بیریم، گفت زنان را ولی پیامبر یه زن آورد. معلومه کسی دیگه نبودست در این هم که بحثش جداست. بعد فرمود ای پیغمبر بگو ما انفس نفس هامون رو میاریم، ولی بعد پیغمبر یکی رو آوردن، فقط امیرالمومنین رو. خب اگر کسی دیگه بود که شأن جان پیغمبر بود باید میبرد. پس معلومه هم علی علیه السلام جان پیامبر است و هم غیر علی احدی جان پیامبر اون زمان نبود است. انفس مصداقش حضرت اونام که حسنه اینام که جا خودش. پس تا اینجا آیه روایت از عایشه تو ذهنم هست که میگه پیامبر بارها میفرمود علیون نفسی. من خودم روایت از اهل سنت دارم، یعنی هیچ کاری به شیعه نداره، که شیعه و سنی معتقدن پیامبر بارها میفرمود علیون نفسی. باز اهل سنت دارن که حضرت میفرمود ای علی، هر پیامبری صاحب سری دارد و تو صاحب سر منی و تو نفس منی. خب پس روایت و آیه داره میگه که علی علیه السلام جان پیامبره. تا اینجا چیزی نیست، هنوز هیچی نگفتم. جان پیامبر حقیقت اسلام است، قلب پیامبر، جان پیامبر اصل قرآن است. علی ابن ابی طالب علیه السلام جان پیغمبر است، یعنی حقیقت دین است، یعنی حقیقت قرآن است. حالا میخوام عرض کنم هر کس نتواند به علی ابن ابی طالب نزدیک شود حتما نمیتونه به حقیقت قرآن نزدیک شود، حتما نمیتونه به حقیقت اسلام نزدیک شود. باز برگردید بحثو، حالا هنوز هیچی نگفتن. یکی از عرفای بزرگ حرفی میزنه خیلی عجیب، میگه که انسان مؤمن واقعی باید به حقیقت اسلام نزدیک بشه، به ظاهر اسلام که همه میتونن نزدیک بشه. میگه خدا ما را دعوت کرده است به حقیقت اسلام نزدیک بشه. بعد میگه که این دو خلیفه مشکلاتی داشتند که نتوانستند به علی که حقیقت اسلام نزدیک بشن. تا اینجاش هم چیزی نیست، صبر کنیم. بعد میگه هر کس خواست به حقیقت اسلام نزدیک بشه باید زیر نظر یک مرشد کامل بگردد، جنبه های منفی شخصیت خودش را که منطبق است با خلیفه اول و دوم کشف کنه، تا در کشف و در حذف این صفات موفق بشه، به علی ابن ابی طالب نزدیک بشه، به حقیقت اسلام نزدیک بشه. دوباره برهان دقت کنید، میگه شما بخواید و نخواید یه جنبه های عمری، حالا تعبیر مال من است دیگه، یه جنبه های عمری و ابوبکری دارید، حواستون کجا؟ همه تون داری بشریت، شما به اندازه ای که صفات خلیفه اول و دوم درتون هست نمیتونید به علی ابن ابی طالب نزدیک بشید. دیدین که نشدم. خب وقتی به علی ابن ابی طالب نزدیک نشین به حقیقت اسلام نزدیک نمیشید. وقتی به حقیقت اسلام نزدیک نشه همین ظاهرشو میگیرید و تمام میکن. پس سلوک یعنی این آقا شیعه، ببینید چقدر امکانات در اختیارش است، نمیتونه استفاده کنه از همش. سلوک، سیر و سلوک یعنی این که شما زیر نظر یک مرشد کامل ناخون بزنی، نقطه نقطه شخصیتتو ارزیابی کنی، موانع عدم نزدیکی به امیرالمومنین را کشف کنی. این کار بسیار سختیه. ما بارها عثمانی زندگی میکنیم، محبت امیرالمومنین داریم، این که نش بر همین به حقیقت اسلام، به جان پیامبر نزدیک نمیشی. اگر خواستید به جان پیامبر نزدیک بشین، دلم نمیاد این روایت رو نخونم، اینا خیلی عالی است، عجیبه. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله وقتی داشتن جریان معراج رو نقل می کردند، به فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمایند یه آدم زرنگ باهوش یه مرتبه یه سوال کرد. این سوال سوالی نیست که همه بکنن، همه یه سایی دیگه پرسید یا رسول الله این با چه صوتی با شما حرف می زد؟ بلاخره شما میشنیدیم دیگه صدا را. حضرت احتمال زیاد تو اهل سنت این روایت باز هست، حضرت جواب میدن با صوت علی علیه السلام. تا اینجا داشته باش تعبیر ماره آیت الله جوادی در درس فصوصشونه. میفرمودن که همیشه خدا در معراج هر پیامبری از عمق جانش باش حرف میزنه. این تا اینجا داشته باش. و در معراج که خدا دارد از عمق جان پیامبر با پیامبر حرف میزنه، ظهور عمق جان پیامبر در کلماتی که حضرت باید بشنود صوت علی بن ابی طالب تعبیرات. یعنی این که روایتش که از تحلیلش دقت کنید، یه مرد بزرگی مثل ایشون چه تحلیله. میفرماد این خود این قضیه داره میگه که جان پیامبر مقام ولایت علوی است. خب پس من و شما اگر بخوایم در سیر و سلوکمون موفق بشیم، باید دو تا کار بکنیم. یکی این که خیلی با حوصله صفات عمری و ابابکری تو خودمون کشف کنیم. این خیلی کار میخواد. چرا این عارف بزرگ نمیگه عثمان؟ برای اینکه اون دیگه خلاص بود. اون چه که کارا به عثمان کشید باید بشناسی، وگرنه دیگه در مورد عثمان که هیچ، عثمان که دیگه هیچ کس شک نداره که آقایشون همه چیز به باد داد. شما قبل از اینکه عثمان بشید باید خودتون نجات بدید. نمونهش تو خود انقلاب شما همینا که مدعیان الان ریخت و پاش میکنن، اسراف میکنن، اصلا مسئله مستضعف براشون مطرح نیست. اینا اول اینجور نبودن، اینا اول نماز شباشون هم میخوندن، اینا اول خیلی هم از من و شما اقتصادی تر بودن، کفششون رو وصله میزدن که خیلی شبیه امیرالمومنین باشن، ولی نتونستن ناخون بزنن او ابابکر و عمر را تو خودشون پیدا کنن. پس یک، من قبلا بحث کردم بعدنم اشاره میکنم، ابابکر و عمر شناسی هنر است. برای همین این عارف میگه یه استاد کامل میخواد که به تو بشناسه. ما به طور عادی خدا میدونه اینجور نیست که ما میگیم، به این سادگی ها نیست. ما زود مثلا میگم آقا مثلا چی؟ آقا این خصوصیات داشت خب بد بود. حرفا چیه میزنی؟ نقطه گوش کن. عرض کردم اولین کسی که با تمام شهامت وسط مکه واسطاد قرآن خون ابابکر بود. هیچ که جرأت نمیکرد. وقتی ابابکر قرآن خون وسط مکه دارم عرض میکنم، یعنی تو خفقانا اصلا ورق برگشت. حالا همین مثال میخوام، میگه به این سادگی ها شناختن ابابکر. تازه ایشون میفرماد که هم باید با یک دقتی بشناسی و بعد بتونی مبرا بشی. خیلی سخته زدن بتونه صفات غلط رو بشناسی و مبرا بشه. اصلا اولا نمیفهمه غلطه، بعد نمیفهمه محرم شه. پس تمام موانعی که عامل دوری مردم از مقام علویت شد باید شناخته بشه، تا جامعه جهانی نتوند این صفات زشتی که به ظاهرم زشت نیست. بگم ببینم عثمان که برای همه زشت است، به من بگم کجای ابابکر و عمر زشت است؟ شما نور شیعه دارید که متوجه اید تا حدی، ولی بیاریدش در تحلیل اجتماعی سیاسی کجاش داشتی؟ قاطع نیست که هست، متواضع نیست که هست، اگر استم میگم گریه نمی کند عبابه که می کند. مشهور است دیگه، مشهور است. الان خود خطبه کمک میکنه، یک ریال از بیت المال ور نداشته است در طول خلافتش. ما نیاییم اینا را قایم کنیم تا متوجه عوابک نشیم، اتفاقا بگردیم در لابلای تاریخ اینا را پیدا کنیم تا متوجه عوابک بشیم، و اخو چیز مهمتری متوجه بشیم که این صفات کافی برای رسیدن به جان پیامبر و حقیقت اسلام نیست. این هنره است، اون که هنر نیست که شما گفت خب ما هم فردم است. نه اینجور نیست. نیست که چندین و چند سال از خدمت عزیزان من بارها عرض کردم، از اون بحثی که کردیم به نام چه شد که کار به قتل حسین کشید، از اونجا عرض کردیم بابا این صفات کافی نیست برای این که ما به علی ابن ابی طالب نزدیک بشیم. خب این پس مقدمه دومم را به این جهت عرض کردم که من و شما اینجا نشستیم که با یک حوصله، یک سلوک انجام، سیر و سلوک ما این است که ناخون بزنیم ریز صفاتی را بشناسیم که این صفات مانع نزدیکی به حقیقت اسلام یعنی مقام علویت شد. دلیلم که عرض کردم، تعصبیم که نگفتم، همین بحث علی و نفسی را بنابر آیه سر بحثای دانشگاه عرض می کردم. یه برادری بود خیلی هم سمج بود، خیلی هم کله گرفت با من سر کلاس، بعد اومد بیرون، بعد من بهش گفتم دیگه من حرفمو زدم، من به این دلایل معتقدم علی ابن ابی طالب مقامش قلب پیامبر است. و دیگه هم ایشون گفت خب اینا رو کسی برام نگفته بود، یعنی نه اینکه بخوام بگم شیعه شده، ولی قبول کرد لاغل این جوری هم میشه این آیه رو نگاه کرد. عرض کنم ما ادلمون خیلی قوی تر از ایناست که یه روز کوتاه بتونیم بیان، الحمدلله. پس به این دلایل من شما یه مشکل داریم، نزدیکی به قلب اسلام یعنی امیرالمومنین، بنابراین باید زحمت بکشیم، حوصله هم داشته باشیم. آدم بی حوصله نه عوابک میشناسد، نه عمر میشناسد، نه میتونه علی ابن ابی طالب بشناسد، نه اسلام. یه صلوات بده. بعدن بحث میشه که آخر خطبه که چرا حضرت، یعنی حضرت که نه، چرا ما اسم این خطبه را میگیم شقشقیه، اما حضرت از اینجا شروع میکنن تحلیلی بسیار دقیق، ولی همه مطالبه که حضرت نمیگن خودشونم میگن. و اما والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. حالا حضرت اومدن سر کار، خلیفه مسلمینم توی جلسه ای پیش اومده است، یهو حضرت یه اشاره ای میکنن، میدونیندم که اشاره میکنند و گرم صحبت، و یه آدم سر و ساده یه سوال عادی داشته که مثلا آقا شکی بین سه و چهار چه کار کنی، یهو میگه ده... یا مثلا سوال میکنه یا ولی یا مثلا مسلمین آقا این چیه، حضرت هم جوابش میده. حالا همه نشستن که حضرت ادامه میدن دیگه، ابن عباس میگه آقا پس ادامه بده، میگن که نه دیگه، این یه شقشقی بود هدر، این یه خلاصه طغیانی بود دیگه، گفتیم دیگه تفسست. من یه همچین محفلی بود، ابن عباس میگه من به هیچ اندازه قصه نخوردم که از این که حضرت این جریان رو ادامه ندادن قصه خوردم. رو همینم باید فکر کرد که چه فضایی بوده، حضرت چه چیزایی داشتن میگفتن تو این جملات که ابن عباس میگه من از هیچ چیزی قصه به اندازه ای نخوردم که حضرت جریان رو ادامه نده. حالا تا همینجاش ببینیم چی بوده. صاحب بحثش نیست که خلاصه این محفل هست، حضرت فرمان اما به خدا قسم جامعه خلافت را فلانی پیراهن کرد، پوشید، تقمصه ها، یعنی پیرانی کرد خلافت را، لاحظ، یعنی فعلیت به، یعنی خلاصه جامعه خلافت رو فلانی پوشید. از فلانی هم میفهمی، یعنی از خطبه رو که ادامه میدین میفهمم فلانی اول، فلانی دوم، فلانی سوم، و قشنگ معلوم میشه که بعد میگن چهارمیشون خودشون میگن که لا لا حضور الحاضر میرسیم. پس اینجاش مشکل نداریم که یعنی آقا خلیفه اول ابابک خلافت را جامعه خلافت را به تن خودش کرد. و انهو لیعلمون، اون میدونست ان محلی ها محل من، موقعیت من برای خلافت محل قطب است من الرها، محل اون چوب وسط، حالا میخم میگمدش، اون میخ وسط آسیاب است که دورش میگرده سنگ آسیاب. مثال خیلی عجیب یه قشنگی میزنم. آسیاب قدیم اینجوری بود که یه چوبی وسطش بود، بعد اینا میگردوندن سنگ آسیاب میگشت، که اگه این چوب کنده میشد دیگه اصلا هیچ فایده نداشت، سنگ میافتاد، حتی ممکنه خراب میکرد چیز رو، سنگ خیلی بزرگی بود میافتاد تمام آسیاب هم شده یه سنگ خراب کنه دیگه، راه میافتاد، همه یه سیستم میریخت به هم. حضرت میفرمان نقش من را میدونست نقش چیه؟ نقش اون چوب وسط آسیاب است که آسیاب به گرد اون چوب میگرده، اگر اون کنده بشه اصلا دیگه هیچ نتیجه ای نمیده. حالا بعدن هم میرسیم، یعنی اگر من به معنای امام معصوم از مرکز فرماندهی نظام اسلامی خارج بشم، هیچ چیزی از اسلام برای مسلمین نتیجه واقعی نمیده. اصطلاح امروزش یعنی به بحران میفته، میرسیم. یه جا حضرت طور میگن که همین نتیجه را ما میتونیم بگیم. حضرت میفرمان میدونست، یه جمله از ابابک من نمیدونم نوشتم یا نه، چرا نوشتم اینجا این جمله، در که مثلا در طبقات ابن سعد هست، این جمله در بین اهل سنت هم مشهور است به نام اقاله ابابک. جملهش چی بوده؟ جملهش اینه که ابابک میگه که عقیلونی فلست و به خیرکم و علیون فیکم. عرض کردم اهل سنت اینه میگن، یعنی خود اهل سنت، نه این طبقات ابن سعد، مال اونا میگن. ابابک در چند سال که از خلافتش، یعنی چند مدت که گذاشت، گفت بابا رحم کنی، عقیلونی فلست و به خیرکم، من بهترین شما نیستم و علیون فیکم، و علی بین شماست. حالا اینا داشته باشین، حضرت تو این خطبه یه خنده ای میکنن، میگن خودش گفت که من بهتر نیستم و اشاره به من کرد در حیاتش، ولی وقتی میخواست بمیره یکی دیگه رو انتخاب کرد. حالا چرا؟ شما حتما تو این بحثا خدا نکنه که شما به عنوان یه جبهه‌گیری به مسئله نگاه کنید و از کند و کاف در خودتون خارج بشین و نتیجه اصلاح خودمون و نزدیک شدن به مقام امیرالمومنین نگیریم، خدایی نکرده. یعنی حضرت توی فضای عجیبیست، من بعدن هم عرض میکنم که آدم چطوری فکر کنه که طرف را دشمن نگیره ولی فکرش هم بشناسد مثلش فکر نکنه. این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود خوب است، این که کمک دون میکنه به این بحث. اگه خواستید نزدیک بشین، این 10 جلد کتاب ایشون رو اگه رسیدید بخونید، به خصوص اون 2-3 جلد اولش رو اگه تو این تابستونی هنوز وقت دارید بخونید، به نام امام علی. امام علی ایشون سنی هم هست دیگه. یه جمله ای داره، خیلی این جمله روزی که من میخوندم برای خودم من مفید بود، میگه که هرگز علی ابن ابی طالب سخنی
که حکایت از مقابله مستقیم با خلفا بکند بر زبان نراند و به خوبی نشان میداد که امیرالمومنین در مسیر دیگرن و خلفا در مسیر دیگر. اون اولیش بده که آدم سکوت کنه و تأیید کنه و نه، میگه این هنر علویت هست که هیچ سخنی که مقابله مستقیم باشه نگو. الان تو همین خطبه میبینی این خیلی سخت است که اسلام را بخواید حفظ کنید و راهی جز علویت هم داشته باشید. اسلام حفظ شده است به روش علوی علیه السلام حفظ شده است، چون همه ائمه را ما روششون علوی. پس این جمله که حضرت می‌فرمان و انه لیعلم ان محلی، یعنی خود خلیفه اول میدونست که موقعیت من چه موقعیتی است. خود اهل سنت هم نقل میکنن اقاله ابوبکر. بعد حضرت یه شرح مختصری از خودشون میدن و بعد استراتژیشون رو به اصطلاح در رابطه با اینکه چرا پس کوتا اومدن رو روشن میکنن. میفرمان آقا ینحدر و امنی السیل و لا یرقا الی الطیر، من چون کوه بلندی هستم که سیرها از من جاری میشود و هیچ پرنده ای توانه به قله من رسیدن را ندارد. یه سوال مختصری ممکنه براتون اینجا پیش بیاد، حالا مختصر جواب میدیم بعد انشاءالله بیشتر، که آیا به نظر شما وقتی هدایتی را انسانی باید به عهده بگیرد اگر کوتاه بیاید ظلم به بقیه نیست و حرام نیست؟ مثال میزنیم، شما الان بدونید بنده دارم شما را این آقایون و خواهر را گمراه میکنم، اینجا دیگه شرعا موظفید بلندشید بگید آقا اینا غلط هست، یا لااقل بگید آقا من مطلب درستی میدونم. گاهی مسئله اینجوریست که اگر نگود آقا من مسئله پیشم است بیای تا براتون بگم، یه جامعه و یه جهان منحرف میشه. میشه سکوت کرد؟ این یه بحث، باز بحث داریم، خیلی بیچارا توش موندن. اصل یه دهی که از اهل سنت که امیرالمومنین خیلی قبول دارن میگن اصلا همچی چیزی نمیشه، حضرت این حرفا رو نزد. میدونی که بعضن اهل سنت خطبه شقشقیه را قبول ندارن مال امیرالمومنین، نه از اون جهت که به سند شک دارن، میگن نه آقا حضرت اینقدر بزرگوارن که اصلا نمیگن که آقا منو از خلافت جدا کرد. این اصلا جای خلافت یک انسان هدایتگرا با جای خلافت یک شخص سیاسی اصلا یکی گرفتن. خب راستم بنده رئیسم بکنم، خب حالا صرف بخوام ریاستو بچسبم، میگن خب چه خودخواست. خب راستم میگن، ولی یه وقت یه کسی میخواد بشریت هدایت کنه، حالا باید مصر باشد بر این حاکمیت و هدایت هدایتگرانه و حاکمیت هدایتگرانه، باید کتابیان حرامه. اگه میشه مولوی، حالا بحث دیگه داره، اون یکتر بیشتر متوجه، میگه تا نماید حک را بر هر کس، میگه نه اون به جهت اینکه تو اهل سنت شیعه میگم همه موندن شیعه، مسئله براش به حمدالله به نظرم تا حدی حل باشه، حتی همه هم شاید حل نباشه. تو اهل سنت به خصوص اونایی که ارادتمند امیرالمومنین بعضن نمیتونن حذف کنن، افرادی مثل مولوی که تا حدی میشه گفت اهل سنت هست، میگه نه اینجا منظور حضرت نیست که نشون بده حاکمیت صحیح چیه. حرف ما عمیق‌تر از حرف مولوی است، حرف ما این است که آقا حضرت اگر نمی گفت که من غیر اینهام تا قیام قیامت مسیر حق و باطل گم می شد، یعنی همین امروز هم این جمله من شما را هدایت میکنه. حضرت داره می فرماد آقا اصلا مسئله اینست که بنده در یه موقعیتی هستم از نظر هدایتگری که هیچ تفکر طیران داری، هیچ بال و پر پروازگری در اندیشه توان این که بیاد در قله من بشیند و با من برابری کنه نیست. اینجوری از موقعیت. حالا میشه یه همچی کسی برای هدایت جامعه خودش رو معرفی نکنه؟ میگه پیامبر برای چی اومدم؟ از خود حضرت. مگه حضرت چی اومدن؟ نمیگفتن مردم بیان من یه چیز دارم میخوام شما رو هدایت کنم؟ مگه خود مردم نگفتن که بابا این میخواد شاه بشه؟ یکی از تهمته که به حضرت نه گفتن این میخواد شاه بشه، این بساط به پا کرد، رفتن پیش جد حضرت که آقا بگو باشه بیا هم دخترت میدیم هم شاد میکنیم. که اون جمله مشهور که اگه ماه در یه دستم بزن خورشید سر همینجا اومد. اصلا نمیفهمیدن پیغمبر و بقیه ائمه و امیرالمومنین نداره. بنا نیست که انسانی که موقعیت هدایتگران است برای ارائه هدایتش به اسم تواضع خودش حاشیه نشین کنه. این کار درست نیست که بحثش بد میشه. بعد حضرت شروع میکنه میگه خب من چی تو شد که تو اون موقعیت این موضع گیریه کردم؟ خب شما براتون سوال از اینا رو میدونی، 70 روز از جریان قدیر نگذشته بود که یه مرتبه جو طوری شد که یه مرتبه مردم سرش رو بالا کردن میگن ابابک خلیفه است. من خیلی دلم میخواد عزیزان رو این قضیه تحقیق خوبی بکنه. شما فکر کنید این چیزی نیست، میگن ای خلیفه درست شده، امیرالمومنین راحت شده، ابوبکر خلیفه شد. نه آقا، اینا کار میبره. باید ثانیه ثانیه یه تاریخ را تو این مدت شما ارزیابی کنی. شما اگه خواستید که بشناسید تا قیام قیامت اجتماعیات را باید بشناسید ابوبکر و عمر را، علی ابن ابی طالب علیه السلام را، در جهت مثبت حضرت علی و در جهت منتونا. شما امروز و فردا و تا آخر این دنیا برای تحلیل درست داشتن باید جریان حذف حق امیرالمومنین را درست بتونید بشناسید. چرا؟ برای اینکه یه حق بیشتر در عالم نیست به نام اسلام و علویت، و یه باطلن بیشتر نیست، فکر مقابله با این. این در صدر اسلام در سقیفه واقع شد. یعنی اگه دیدید حضرت زینب علیه السلام در نعش برادرشون فرمود به ابی المقتول و به یوم الجمعه اول اثنین پدرم فدایت تو کشته جمعه ای، چون روز عاشورا جمعه بوده، اول اثنین روز ثقیفه بوده، یعنی زینبم عاشورا رو به کجا وصل میکنه؟ به ثقیفه، که بحثشو من در جای عرض کردم بقیه بزرگانم فرمودن. یعنی تمام جریانها باید برگردد به این سوالات. یک، پیامبر ولا تخشاهم بخشانه، نترس والله یعصم و کمن الناس، ما حفظت میکنیم از مردم. نگفت بی خود میترسی، دقت کنی، گفت ما حفظت میکنیم. بخشانه یعنی پیامبر درست حساب کردی، افکاری در صحنه است که علی را حس میکنه. درست پیغمبر حساب کرد یا نکرد؟ حس شد یا نشد؟ این چه فکری بود؟ این چه فکری؟ همچون آقا حس شد؟ خیلی عجیبه. اگر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها را بشناسید، این جریان را میشناسید، یا عکسش، اگر این جریان را بشناسید، حزن فاطمی سلام الله علیها که بزرگترین بیدار باشه تاریخ سخاید شناخت. اینا که یه ساده نیست. حزن فاطمی یه حزنیست.
آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی می‌فرمودن من مدتی روی فاطمه زهرا مطالعه می‌کردم و فکر می‌کردم چیزی دستم نمیاد، همطور مونده بودم که یه چیزی بالاتر از ایناست، این سر فاطمه اینا نیست. میگن تا خدمت آیت الله قزوینی رسیدم، ایشون فرمودن رو جریان روایت لیلة القدر و فاطمه، چون روایت داریم که فاطمه مقامش لیلة القدر است، ایشون میگن که آیت الله قزوینی وقتی این روایت رو برا من گفتن رو این کار کن، رو این که کار کردم یه سری مسائل برام روشن شد که نه اینکه ایناست که من میگم، میخوام عرض کنم اینا همش عجیب به هم ربط داره. یکی از سوالایی که برای شما باید حتما پیش بیاد، این یک روز از پیش از ظهر دوشنبه که حضرت فوت کردن، تو مفاتیح ببینید، مفاتیح هم نوشته است، تا غروب سه شنبه که حضرت را دفن کردن، جریان سقیفه تو همین تیکه است دیگه، یعنی جریان سقیفه از دوشنبه شروع میشه و جبسازی و برنامه ریزی و شهر رو در قبض قرار گرفتن و عوامل سیاسی رو تحریک کردن تا عصر چی؟ عصر سه‌شنبه. عصر سه‌شنبه که تموم شد پیامبر رو دفن میکنن که بعد از مغرب نماز مغرب عشاست دیگه. خب حالا سوال نیست این یک روزا نسبه چی تو شده است؟ چه جریانهایی پشت پرده بوده است؟ این تا اینجا همون جریانه ای نبوده که پیامبر میدونستن و میدونستن فایده ندارد، به ظاهر حضرت حساب کردن فایده نداره، علی علیه السلام هم معرفی کنن نمیشه و ظاهرا هم حضرت رسول صلوات الله علیه پیش بینیشون درست بود یا نبود. خدا چی را پای گذاری کرد که به حضرت میفرماد نترس؟ آخر آیه این است والله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی چه؟ یعنی پیامبر این کافران نتیجه نمیگیرن. ای خدا نتیجه گرفتن، هنوز علی حسب است نتیجه نمیگیرن، یعنی خدا چشم مبارک پیامبر به کجا انداخته است که میگه نتیجه نمیگیرن؟ چشم مبارک رسول الله که ولایت امیرالمومنین به دستور خدا با فرمایش جبرائیل بنا بود حاکم بشه مطرح بشه، حضرت چشمشون به کجا بود که نمی رفتن زیر بار؟ طبق آیه پیغمبر دعواش شده، دعواش کردن حضرت ها، می فرمان بلغ ما اون زلیلنش، چرا ما تلیم و این لم تفعل فما بلغت رسالتا، از سیاق آیه را ببینید، می فرمان چرا ما تلیم نمی کنی کارا بی خود بوده است، فما بلغت رسالتا، اگر که تبر نرسونی مطلبا نگوی جریان امیرالمومنین رسالتت به درد نخورده است، فما بلغت رسالت، یعنی چه؟ یعنی تو مسئولیت رسالتت رو به نتیجه نرسوندی. حالا کدوم یعنی قضیه چی بود از یخته رو اینا فکر کنید، حضرت چی میدیدن؟ درست میدیدن، حضرت میدیدن فایده ندارد ظاهر، یعنی حضرت اون چیزی که میدن که غلط نبود، حضرت میدیدن که نتیجه حاکمیت امیرالمومنین با معرفیشون در قدیر محقق نمیشه، پس حضرت که درست میدیدن، چشم حضرت حق به کجا افتاده است که به پیامبر میگن اولا نترس؟ پیامبر از چی میترسید؟ از اینا بحثاش شده است. به قول علامه طباطبایی پیامبر که از یهود و نصارا نمیترسن، چون اصلا یهود و نصارا اون روز نبوده است. یه فکریست، یک اندیشه است که این اندیشه نمیذارد امیرالمومنین حاکم بشه و حضرت رسول صلوات الله علیه هم خوب میشناختن. و پیش بینیشون هم درست در اومد. عمده اینه که خداوند یه چیزی دیگه رو پایه‌گذاری کرد و چشم خدا پیغمبرم هدایت میکنه اینجا و چشم حضرت رو به یه جای دیگه انداختند که هنوز که هنوز است ما منتظر اون جاییم که خداوند شروع کرد که با ولایت امیرالمومنین در واقع اون چیزی که باید شروع می شد مقدماتش فراهم شد. حالا حوصله می خواد هنوز بحث. پس تا اینجا این جمله که حضرت می فرم اینجا هست که خب ما دیدیم، حضرت می فرمان دیدیم شرایط شرایطی نیست که ما واسیما مصر باشیم بر خلافت ما و هم پهلو توهی کردیم، تعبیر نیست. من اون چه که هنوز میخوام ازش نگذرم اینه که اون اولا شما اینا میدونین مگه میشه مردم معمولی همین امام خودمون بنیانگذار انقلاب را، شما فکر میکنین اگه این تبلیغات دنیا نبود، استکبار جهانی نبود، قلب مردم معمولی که غرض و حب جاه و استکبار درشون نیست، خدا طوری نساخته است که به راحتی امام را به عنوان بهترین انسان رو این زمین میپذیرفتن. پس فکری که تحرک دارد که امام در صحنه قلب مردم ظهور نکنه، اون فکر را باید شناخت و تحلیل کرد. تو صدر اسلام هم همین طور بود که یه فکریست که اون فکر یه خصوصیاتی داره که در اون خصوصیات تلاش میکنه که امیرالمومنین دوست داشتنی توسط هر قلب انسان عادی سالم به صحنه نیاد. این اینجاست که شما مجبورین فکر را بشناسید، لعنت کنید، موظفید لعنت کنید. به اندازه‌ای که لعنت کنید صعود پیدا می‌کنید. شما وقتی می‌فرمایید تقاضا می‌کنید از خدا که خدایا اون اولین اساسی که این ویرانی را در این خانواده پایه‌گذاری کرد خدایا لعنت کن، این یه شعور می‌خواد. همینطور لعنت علکی که فایده نداره. بر همینم شما ببینید چقدر از همین روشنفکرهای مثلا خود ما، روشنفکرهای خود ما که چه مسلمان چه غیر مسلمان، از جر جر داغ بگیر و نمیدونم جبران خلیل جبران بگیر و خود روشنفکر، امیرالمومنین قبول دارن. اما این چه امیرالمومنین است که قبول دارن؟ این امیرالمومنین است که در شمشیر و خشونت و مقابله و لعنت در فرهنگ امیرالمومنینی برای قاصبان و سلمون لمن سالمه کن هربون لمن هاره بکن. شما تو هر زیارتی که میخونین دوتا فراز داره که خدایا با دشمنی به دشمنان این خانواده تقرب به تو میجویم. این اون فرازش که با محبت به این خانواده، این دومیش را عموما مثلا در فرهنگای امروز دنیا ازش قفلت میشه و اگه قفلت بشه اون تعادل اندیشه شیعه از بین میره. باز هنوز حرف من تو این قسمت است، یه چیزی را دلم میخواد دنبال کنین بگردین، اگه بگردین پیدا میکنین، خدا کمک میکنه، که حزن فاطمه زهرا، حزن از دست دادن چه چیزیست؟ یک. و حزن فاطمه زهرا حزن شناختن چه تفکریست که اگه بیاد رو کار همه اسلام میره؟ حضرت فاطمه زهرا که شوهرشون براشون مهم نیست، مطمئنه اسلام مهمه. اسلام دوست داشتنی چیزیست که پیامبر و فاطمه زهرا و اهل البیت همه فدای اسلام هم. خودتونم این اسلام چی اومد سر کار؟ چه فکر اومد؟ آخه ظاهرش که بابا این خلیفه کجاش اسلامی نیست؟ یخته دوباره فکر کنیم، آخه کجاش اسلامی نیست؟ نماز نمیخونه، قرآن نمیخونه، از بیت المال حفاظت نمیکنیم، از مرزهای اسلام حفاظت نمیکنیم. آخه کجاش اسلامی نیست که فاطمه زهرا اون چنان غم میخوره، اون چنان عشق میریزه که صداش به همه مدینه میرسه؟ چی از دست رفت؟ من و شما هنوز مونده. من فکر نمی کنم ما شیعه و متوجه، به خدا قسم اگه ما متوجه باشیم چی از دست رفت، امام زمان ما ظهور میکنه. ما نمیدونیم چی از دست. ما همین امویگری را مسلمان میدانیم، ما همین ابابکگری و اوبرگری را مسلمان، اصلا ما مالترش را نمیفهم. ما فقط عثمان را مسلمان نمیدانیم. ما تو بر همینم شما ببینید، شما کی باورش میمد که تو دل مشروطه‌ای که شیخ فضل الله بدار میرد رضا خان خوابید از غیر مدرس؟ شما ببینید، یعنی کی باورش میمد که تو دل انقلاب مشروطه‌ای که روشن فکران به ظاهر مذهبی سر کارن قتل شیخ فضل الله خوابید است؟ خب بابا لا اله الا الله، یعنی این یه چیزیست. خب شما امام حسین شهید رو دیدید، فاطمه زهرا همه اسمت رو، حالا میرسید حضرت میفهمن عجیبه ساقا منو با بقیه مقایسه میکنه. چی تو شده که استوانه اسمت کنار سعد ابن ابی وقاص میشینه؟ چی تو شده؟ اینه که آقایون و خواهرها، خواهش میکنم، من حالا شاید توانشو نداشته باشم چون فرصت میخواد، یه شرایط دیگه میخواد، ولی من خیلی دلم میخواد من و شما بیش از اینا بیدار شیم که بپرسیم از خودمون چه جریانی است که اون جریان که میاد رو کار به اسم اسلام و حذف امیرالمومنین میشه، حذف اسلام شده است. ببینید این جریان که نمیگه من مسلمان نیستم، تاکید من و اصرار من رو ول نکنی، این جریان نمیگه من مسلمان نیستم، ظاهرش هم مسلمان نیست. من باز مثال میزنم، حالا انشاءالله بعد بیشتر. روزی که ابابک خلیفه شد، ابابک یه زمینی داشت اول یادم باشید ابابک یه آدم پولداری بود، تمام پولاش خرج اسلام کرد. تو جریان خندق کندن مسلمان‌ها که بیلا کلنگ نداشتن، ابابک پول داد، همه پولاش داد و فقیر شد، پول داد بیلا کلنگ خریدند و یه چیزایی بود مثل دلو که خاک میخواستن، ابابک پولا را داد. خب بفرمایید، در اسلام هم که پول خرج کرد، که اگه شنیدین اون جریانه که ابابک بیچاره فکر کرد خب خیلی پول داره، زخ کار خودش نمیکرد، بقیه کار خستن میشدن، یکی میکن دست به دست میکن. واسه اون یه شعار قشنگی من عربیش یادم رفته، عربیش این بود، آیا شعار میدادن مسلمان زبل بودن، حزب الله توشون بود، آیا اون کسی که پول میدهد و کار نمی کند مساویست با اون که عرق میریزد و کار اینا؟ به یه شعری در میوردن کنایه به ابابک. بفرما پولاشو که در اسلام داد، تاجر بود، تاجر پولداری بود در مکه، اونم شجاعتش. بعدم که اومد در مدینه، یه تکه زمینی بیرون شهر که ارزون بود خرید، جو میکاش یه تیکیه خونه کوچولی هم چون پول نداشت دیگه تو شهر خونه بخره، جو میکاش یه بز ماده هم داشت، با این بز ماده شیرش بود، اون جو هم نونش بود، که روزی که خلیفه شد باید میرفت اون تر دیگه بیرون شهر میرم مثلا محله حلبی آباد، براش یه شمعی آوردن که این شمع رو بگیرونن که خلیفه رو ترور نکنن، زد تو سرش، گریه کرد گفت خاک بر سرم، من خلیفه شدم که از شمع بیت المال برا من استفاده کنه، هرگز این کارو نمیکنه. و بعدم که مرد، عوابش رو دارم میگم، بعدم که مرد کفششو و ما لمیک شا وصیت کرد به خلیفه بعدی بدین که خلیفه بعدی هم از بیت المال استفاده نکنه، که خلاصه اینقدر. خب بفرما، حالا شما بگو ببینم چی در دل این
صفت ابابک خوابید است که فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرما همه اسلام رفت.
خب حالا بفرما شما ببینم این اگه یه کسی امروز بیاد قرآن بخونه اشکم بریزه برای اسلام، گریه میکرد قشنگ مشهور بود گریه میکرد، خیلی هم سابقه مبارزه، شما کجا میفهمید این اون نیست که میخواید؟ خیلی سخته زمان. خیلی سخته. نسأل که مند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای ما جزء باقیات و صالحات ما قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.